بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. محضر مبارك سروران گرانقدر، گفتگو در آیات مبارکه سوره شریفه اسلامی باشه. آنی که دیروز ابتدا اون رو خدمت عزیزان معروض داشتیم و یسألون که عن الروح قل الروح من امر ربی، بازگو کردیم که در مجموع سوالاتی که از پیغمبر می شود و مکرر هم سوال می شود که با فعل مضارع بیان می کند خداوند، یسألونک مدام سوال می کنند از شما عن الروح، در مورد روح که این روح چیست. مطالبی رو دیروز بازگو کردیم خدمت عزیزان. قبل از ادامه اون بحث، یه احتمالی که خب به هر حال دارند مفسرین هم در زیلای شریف مطرح کردن آن است که ممکنه یسألون که عن روح، شاید اینجا مراد از روح همان روح الامین باشد. یسألون که عن روح، سوال میکنند پیغمبر از شما در مورد روح، یعنی در مورد جبرئیل امین، که شما چه دیدگاهی به جبرئیل دارید؟ آیا قبول دارید او را یا قبول ندارید؟ اگر این بحثی باشه که بعض از مفسرین بازگو فرمودن و مراد از روح بحث روح انسانی نباشه و روح الامین باشد، در اون صورت این سوال سوال جزیره العرب و سوال عربی نیست، سوال عموم مردم و پیرامون پیغمبر نیست، این میشه سوال یهودی. یه سوالی است اگر این معنا مراد باشه که برخاستگاه اون مدینه است و یهودیان این سوال رو سرنخون میدادن که دیگران سوال کنن تا موضع پیغمبر بشناسن. چرا به چه دلیل؟ اینو در مباحث دیرگاه عرض کردیم که به هر حال همان گونه که ما از باب دوستیابی و دشمنیابی میتوانیم اشخاص رو بدانیم کیند و چه هستن، دشمنانشون کی هستن، دوستانشون کی هستن، یهودیان این رو در مورد پیغمبر این فرضیه و توری رو عمل کردن. ببینیم این آقا با دوستان ما دوست است یا دشمن است، با دشمنان ما چطور، دوست است یا دشمن است. لذا ما دو سوال مطرح میکنیم و دست این پیغمبر باز میشود. یکی یسألون که عن ذی القرنین، دومی یسألون که عن الروح. ما سوال میکنیم از ذی القرنین، ببینیم این آقا در مورد ذی القرنین که اون خدمات عظیم و بزرگ رو به یهودیت انجام داده است و یه شخصیتی است که یهود او را می‌پرستند از جهت عظمت و جایگاهی که دارد، اون منجی یهودیت بوده است و به او یهودیت به هر حال عناوین بزرگ دادن در کتبشون. آیا ببینیم از این قوچ شرق و عقاب مشرق یا ذی القرنین این پیغمبر اسلام چی میگه؟ این دوست ماست، ببینیم با دوست ما اطلاعی ازش دارد، دوستی میکند یا نه. یسألون که عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو به زودی برای شما از ذی القرنین چیزها میگم که خودتون ندانید. از زوایایی به ذی القرنین میپردازیم که شما نفهمید چیست و کجاست. شروع کرد پیغمبر مکرم اسلام اون آیات زیبا و نورانی سوره کهف رو در معرفی این شخصیت بزرگ به نام ذی القرنین در قرآن مطرح کردن و گفتن. سفر راست و اون سفر چپ و اون شرق و اون غرب و اون شمال و اون و خدماتی که این مرد کرده است به بشریت و تمام اینها رو مطرح کرد. خب مشخص شد آقا ذی القرنین رو میشناسد و با ذی القرنین ارتباط دارد و ذی القرنین رو قبول دارد. اون طرف قضیه نگاه کنیم ببینیم با دشمن ما چه میگوید. دشمن کیست؟ دشمن همون کسی است که اول بنا نبود بسوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد که این بنا نهاد. اصلا بنا نبوده است که سلسله نبوت از بنی اسرائیل بیرون برند، باید تمام انبیا مخصوصا اون افتخار خاتمیت نبوت رو بنی اسرائیل می داشتند. این رضای الهی بوده است که بنی اسحاق و فرزندان اسرائیل و یعقوب مقام خاتمیت رو داشته باشند، نه اینکه فرزندی از ولد اسماعیل و بنی اسماعیل و عرب. اینجا یه فضولی در کار بوده است، اینجا یه اعمال نظر شخصی شده است و در کار خداوند دخالت شده است. چی بوده؟ ماجرا کجا بوده است؟ وقتی خداوند ابلاغ رسالت یه پیغمبری از بنی اسماعیل، بنی اسحاق رو بنی اسرائیل رو داده است، ابلاغ وقتی که می آمد متاسفانه دچار خدشه شد. چی شد؟ یک کسی به هر حال اونجای فضولی کرد در بین راه و در بین مسیح جای اسامی رو قدری عوض کرد. چی بود این که این خیانت رو انجام داد؟ ظاهرا کسی نبوده است جز روح، جز جبرئیل. جبرئیل چنین خیانتی کرده است و چنین تصرفی انجام داده است و بنی اسرائیل هیچگاه گناه جبرئیل را نمی بخشند. لذا شعار اونها همان است که خان الامین، خان الامین، جبرئیل امین خیانت کرد که چنین تصرفی را انجام داد. این تصور واهی و باطل و پوچیست که نوشتن این رو یهودیان در مطالبشون و اثبات این کردن به نظر خود که جبرئیل این کار را کرده است. و حال این که می دانید اصلا این عرفا و این بازی ها در ساحت این بزرگان نمی گنجد و نمی آید. خداوند سبحان اراده الهی، تصمیم الهی، فرمان او، دستور او، امر او کجاست؟ به این مطالب واهیانه پوچ کودکانه کجاست؟ امر هنگامی که از مصدر ذوالجلال صادر می گردد تغییر و تصرف در اون وجود ندارد. گاه قرآن برای که این معنا باز هم به ذهن بعضی ها نیاید اشاره می کند که وقتی قرآن میاد رسدا، رسد می شود، یعنی اسکورت می شه، یعنی محافظت می شود، یعنی محموله است که کسی حق نزدیک شدن به اون ندارد. به این شیوه خداوند سبحان وحی رو ارسال می کند و از اون طرف این مقام شامخی که این وحی را آورده است، این جناب جبرئیل می دانید چیست؟ او روح نزل به روح الامین، مقام امانت. اگر یک امین باشد اونم جبرئیل است. او در اوج قداست است. نزل به روح القدس، خداوند از جبرئیل به عنوان قدس و امین یاد می کند به رغم انف این. یا در جای دیگر تصریح می کند قول من کان عدوا لله و لملائکته، بگو هر کسی که دشمن خدا و ملائکه خداست، ولی جبرئیل و هر کسی با جبرئیل دشمنی می کند فانه نزله علی قلبک باذن الله. جبرئیل یا رسول الله به اذن خدا این رو بر قلب شما آورده است وحی را. این چه اراجیفی است که یهودیان میگویند، چه باطلی است که اینها ساز میکنند. پس ممکن است اینها یسالون که عن الروح، اینا میان از پیغمبر سوال میکنند در مورد جبرئیل و پیغمبر هم بازگو میکند که قول روح من امر ربی، او از عالم امر است که حال توضیح خواهم داد خدمت عزیز. این رو هم عرض کردم به عنوان احتمال به هر حال باید گفته میشد. برگردیم به مطالب دیروز. و یسالون که عن الروح، گفتیم که روح در قرآن کریم چهار معنا داشت. یه معنای اون وحی آسمانی است، به وحی آسمانی روح گفته میشه. حاملان وحی آسمانی از اونجا که از ملک تا ملکوت می، از ملکوت تا ملک می آیند، به اونها هم وحی می گویند، یعنی از خدا تا بشر. حاملان بشری وحی را هم روح می گویند، انبیاء الهی را. اون مقامی، اون وجودی، اون کسی که این روح رو باید بگیرد به اون هم روح گفته می شود، یعنی بخشی در وجود ما که مخاطب وحی است، بخشی در وجود انسان که مخاطب فضیلت بشری است، به اصطلاح هستی بشر به اون بستگی دارد. باده از ما مست شد، نی ما از او، قالب از ما هست شد، نی ما از او. اون هست بشر که این قالب از او هستی می گیرد، این قالب خودش هستی ندارد، هر لحظه‌ای که قالب رو رها کند اون هست، این متعفن میشه، به گند میآید، جیفه میشود، مردار میشود، با زیر خاکش کرد. اون بخش، اون روح هست، اون معنای چهارم روح هست. یسالون که عن الروح، پیغمبر سوال میکنند از شما. گفتیم در این بود به هر حال خداوند وجود ما را دو جزئی و دو بخشی قرار داده است. ما نیم الوی داریم، نیم سفلی داریم، یه بخشی در وجود ماست که به هر حال رو به پایین میآید، یه بخشی در وجود ماست که رو به بالا میرود. از اون گاه در قرآن تعبیر به صدر می شود، گاه که اون قلوب رو می رساند. و در اینجا هم احتمال اقوا اون که به هر حال همین مراد است، یسالون که عن الروح. در نظریات در باب روح خدمت عزیزان مطالبی رو گفتیم، گفتیم ها بحث خیلی زیاد است، شاید 40 نظریه در باب روح وجود دارد که خلاصش میشه 4 نظریه. یا هم که عده و جمع و جماعتی قائلند که جسم است و جسم است و جسم است لا غیر. توجیهی در مورد بقیه چیزهای بافتن و ساختن که اون زیربنای فلسفه ماتریالیسم رو و مادی گرایی را در بعض از مسائل تشکیل میدهد. عده دیگر آمدن گفتن جسم است و روح است، اما روح یک چیزی است که از جسم منبعث می شود، از جسم منبعث می شود، یعنی این جسم هست، بعد یک چیزی از این روح از جسم متولد میشه با مبدأ جسمانی، منتها بعد در ادامه شکلش و مسیرش عوض میشه. اینم قائل داره، گوینده داره. دو قول دیگر آن است که میگوین نه، روح یه چیز مستقل است، جسم یه چیز مستقل است، ماده چیز مستقل است، منتها با این فرق که جمعشون میگن اول روح بوده است بعد جسم. ایده میگوین نه، اول جسم بوده است بعد روح ایجاد شده است. یعنی گاهی قائل تقدم روح بر جسدن در عالم خلق و وجود و آفرینش، گاه نه، قائل بر تقدم نیست. یه بحث مفصلی رو مرحوم مجلسی در بهار روایتش مطرح میکند، باب فی خلق الارواح قبل الابدان، بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها. یه بابی رو مطرح میکند قبل از اینکه بدن بیاید روح کجا بوده است، چطور آفریده شده است، نشده است. یه بحث مفصلی است، نیمی از یه جلد رو بسا تشکیل میداد و روایات گسترده در این باب مطرح میشه. حالا بعضی از روایات مضمونش الارواح جنود المجنده ما تعارف منها تلف ما تناوکر منها تلف. ارواح یه دستبندی ها و جنودی دارن، اون مقدار از ارواح که در جنود رحمانی، اینا وقتی در دنیا هستن با هم رفیقن، اونا که در جنود ابلیسی هستن در دنیا با هم رفیقن. یه مطالبش بسیار مسئله رو پیچیده و مغلق میکنه عزیزم. اما در این حال خود مسئله بقاء روح و استمرار روح یکی از مسلمات ادیان الهی است. از مسلمات ادیان الهی اعتقاد به روحه، اعتقاد به بقاء روحه. که تمام مشکل مرگ و نابودی و نیستی و فنا شدن و میرویم کجا میرویم نابود شدیم ای وای بر ما، تمام اینها رو جواب میدهد. خود اصالت بقاء روح در مکاتب الهی از مسلمات است، من جمله در مکتب اسلام و در قرآن. قل الروح من امر ربی. حالا دیگه در همین حد من بسنده میکنم، البته بدم نمیاد که خدمت عزیزان مطالبی رو بگم، اما خب این معدل کلی باید در نظر بگیریم از بحث و شاید بعض از مطالب رو نشه به این شیوه مطرح کرد در باب روح. همونطور که یه اشاره کردم گاه بعضی ها نزدیکتر به روح شدن، یعنی حتی در مقام تخلیه اومدن، حتی در مقام تخلیه روح آمدن، توانستن روح رو از بدن بیرون بکشند. خود یه علم مستقلیست، خود یه دانش بسیار سنگینیست، نه اینکه الان هم کسی نداشته باشن، الان هم دارن اون کسانی که به هر حال در این باب کار میکنند و کار کردن، هستن کسانی که تسلط اون دارن که نفس ناطقه و روح انسانی رو از این بدن بیرون بکشن، بدن با روح دموی و روح حیوانی باقی بماند، نفس برود سیرش بکند، روح برود سیرش بکند، برگردد ملحق بشد به این بدن. در همین زمان ما، در همین عصر ما، به هر حال کسانی که به این مقام رسیدند و میرسن هستن، در بسته نیست. البته خب به هر حال در خود مسئله روح در این چند سال اخیر عالمان و علوم تجربی هم سعی کردن یک چیزهایی به دست بیاورند، دانشی به نام پارا پسیکولوژی. 20 سالی 25 سالی است از عمر این دانش بیشتر نمیذارد، کمتر از 30 سال است که این دانش اومده داره این سعی رو بذل میکند. اومدن عالمان این علم دنبال این بودن که به هر حال فرایندهای مادی برای روح غیر مادی انسان به دست بیارن، یعنی یه علائمی، تجربیاتی، کلینیکی به اصطلاح آزمایشگاهی غیره بتوانن به دست بیاورن که هم در جهت اثبات روح هم در جهت شناسایی روح بیشتر کار کنن. کتاب هایی هم در این باب هست، روح و دانش جدید بشر، آیانی که اهل مطالعه هم میتوانن به این کتاب مراجعه کنن، روح و دانش جدید بشر، این هم در این باب مقالات خوبیست. صاحب قلمان محققین و نویسندگان غربی هستن، کتاب ترجمه شده است اما در نوع خودش خوبه، یعنی به این جهت دستاوردهایی رو در این باب دارند. خداوند سبحان در پاسخ این که یسالون که عن روح، وقتی اومدن از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله سوال میکنن یسالون کان روح قل روح من امر رب، بگو پیغمبر به اینها که روح از ناحیه امر خداست، او از مقوله امر الهی است. حالا من نمیخوام بمانم در بحث، میخوام از سوی ردشم خدمت عزیزان، اما این نکاتی هم برحال باز میاد، بنا داشتم چند روایتی رو خدمت عزیزان بخوانم، باز ملاحظاتی کردم که بیشتر سوال برانگیز برای بعض از دوستان نباشد، لذا مطلب رو درد گرفتیم بعض از بحثش رو، که خلاصا از نکات به روایات ما برمیاد، اون لطافتی که در باد و نسیم صبح میبینید، اون گذرا بودنی که در نسیم میبینید، بین ریح و روح ارتباط است. همان لطافت ها، همان گذرها، همان این سو و اون سو زدن ها رو خدا قدرتش به روح داده است. روح این توانمندی ها را دارد، میتونه از لای این درز پنجره ها درون بیاید. خلاصه کار، اگر ما اون فرکانس های خاصی که در مغزمون ایجاد میشد، بعض از توانمندی های اون رو به دست بیاوریم، میتوانیم اشعه وار ذهن بعضی ها را به کمک روح بخوانیم، به استنباط کنیم، میتونیم نسیم وار وارد بشیم در خیلی از جهان. اینها توانمندی هایی است که خدا به روح انسان داده است. اونطور طور که عرض کردم دیروز، تو که از سراوی طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانیم کرد؟ اونی که فقط میگه جسمون و جسمون و جسمون، او با روح چه کار دارد؟ اون کسی که فقط عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، اون مونده تو همین جسم، او دیگه به روح و مقوله روح کار نداره. خلاصه آیان علما گاه مطرح میکنن، همان که تاری در دست نوازنده می نوازد، این تار این بدن است و نوازنده روح است. اون که شما عکس و دوربین رو میگیرید، عکس رو برمیدارید، اون که میبیند در دوربین عکس برمیدارد روح است. این خود دستگاه عکس برداری، این مغز شماست، چشم شماست، بدن شماست، رابطه اینطوریه. هزار تا دوربین هم بگذارن، مادامی که عکاس نباشد، تصویر بردار نباشد، هیچی منعکس نمی شود. اون تصویر بردار اون روح است و این جسم ماست، بدن ماست، کالبد ماست، یا همان است که حکایت قلم و صاحب قلم است. قلم در دست صاحب قلم بر صفحه می نزد. اون کسی که قلم به دست دارد روح است. اون قلمی که روی کاغذ می آید، این جسم ماست و این جسد ماست. اینها دیگه تشبیهاتی است که برای تنزیل و برای نزدیکی ارتباط روح و جسد مطرح کردن بزرگان، که اینها نوعاً متخذ از روایات است. مانند اون جملات از سجاد که حالت پوشیدن لباس رو مطرح میکنن، لباس به تن کردن مطرح میکنن، اون که درون لباس است و خود لباس رو مطرح میکنن که لباس جسد است، و اون که در درون لباس این دست رو تکان میدهد و ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باب باشد دم بدم، حضرت عبارت این برایان میکنن که خلاصه اون حرکت از شیر علم نیست، از این شیر رو پرچم نیست، حمله مان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. اونی که دارد این را حرکت میدهد دنبال او باش، اون روح این نیست، این به ظاهر حرکت میکند اما حرکت از این نیست. اونی که حرکت میدهد جان فدای آن که ناپیداست باد، اون روح آن نیست، آن است که حرکت میدهد این جسد را. خب حالا به همین مقدار بسنده میکنیم. پاسخ قول روح من امر ربی، بگو پیغمبر روح از امر خداست. امر یعنی چه؟ امر در قرآن معانی متعدد دارد. یه وجه جمعی که بین معانی قرآن میتوانیم ببینیم اینه که خداوند گاهی در بعض از آیات فرموده است الا له الخلق و الامر، از آن خداست خلق و امر. مفسرین در اینجا مطالبی دارن، من جمله یکی از مطالب این است که خداوند سبحان تقسیم کرده است امور را. یه اموری است در نزد حضرت باری تعالی که اینها بر اساس تدریج، یه اموری است که اینها بر اساس جدول زمان بندی شده و بر اساس مرور و کرور محقق می‌گردد. یه مسائلی است در نزد خدا اینها زمان ندارد، اینها اونچنان است که اراده محقق می‌گردد بدون اسباب، بدون واسطه و بدون زمان. به اون مسائلی که اینها تدریج و تدرج و این سیر زمان بندی را دارند خلق گفته می شود. باید به هر حال پدری بیاید و نطفه ای در صلب این پدر منعقد بشود و اونگاه مادری باشد و یه نطفه ای در مادر به هر حال محقق گردد، یه قبولی او داشته باشد، یه اسپرم این داشته باشد، اونگاه عملیات لقاح شکل گیرد، این دو سلول به هم برسن و مبدع وجودی یک انسان رو به مرور زمان تشکیل بدن، 9 ماه بگذرد، این فرزند در درون بطن مادر 270-280 روز سیرش ببیند، آنگاه برون بیاید، دوران رضاع و شیرخوارگی را آغاز کند، کودکی را بگذراند، نوجوانی ببیند، جوانی ببیند، پختگی بیابد. حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. تا بشود در حال 70-80 سال یه سیر این چنینی که یک انسانی طی کند. این عالم خلق است، این عالم تدریج است، این همان است خدا الذی، این همان است که خدا آفریده است آسمان و زمین را فی 6 ایام. اون که ما دور برمون میبینیم همه تدریجیه، نمیشه چشمت بگذاری و هم باز کنی ساختمان بیاد بالا. خدا در دنیا این سنت را قرار نداده است. امور ماد، امور عمومی دنیا و مادی دنیا از این مقوله است. اینا رو میگم خلق، اما یه چیزهایی است در نزد خدا که این فواصل را ندارن، این فواصل ها درز میشود، به اونها میگن امر. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. باش باش تمام است. قول روح من امر ربی. روح از اون مقوله نیست که مقدمات اون چنانی داشته باشد. روح از اون مقوله نیست که ایجادش، حرکتش، فعلش مانند جسم باشد. اون از یه وادی است، این از یه وادی است. خدا بین این دو به اعجاز خودش الفت ایجاد میکند و این دو با هم پیوند مییابند و وجود یک انسان رو تشکیل میدهند. اما روح از عالم امره، از عالم ظرافت های الهی است، از عالمی که در اونجا زمان و مکان نیست. یه زمانی عرض کردن این مطلب برای بعضی از دوستان سنگین اومد، بعد سوال کردن از ما، ما عرض کردیم که در روح شاید صغر و کبر به این معنا که ما میگیم وجود نداره. در روح، در خود ذات روح، ذکوریت و انوثیت نیست، مذکر و مؤنث بودن نیست. روح وقتی ملحق به این بدن میشد، مؤنث و مذکر بودن درش تأثیر میگذارد. انوثیت و ذکوریت به نظر خیلی از بزرگان، صغر و کبر در روح وجود ندارد. روح اگر بنا تجردش رو پذیرفتیم چیزی دیگری است اصلا. از این عوارض، اینا عارضه جسم است، اینا مال جسم است، از جسم برون میاد. بعد اونجا اون عزیز سوال کرده بود که اگر یه قضیه احساس نگرانی کرده بودن برای بعض از آینده‌ای که خدا بهشون وعده داده، گفته بودن اگر انوثیت و ذکوریت مؤنث بودن مذکر بودن از عوارض جسم، فردا ما با اون دنیای حلول این چیکار کنیم مثلا، آیا هست یا نیست؟ همچنین این سوال براشون یه قدری مثلا سنگین آمده بود این مطلب ما. خب البته اون زوجیت و جنسیتی که خداوند برای زنان یا مردان مطرح می‌کنه در آن عالم، اون نوع خودش رو دارد عزیزان، چون که با کودک سر و کارت فتاده است. خداوند سبحان نعم اون دنیا رو خلاصه در یک گرولینش نکرده است جان برادر. و فقط این قضیه نیست، مطالب چیز دیگریست بالاتر از این اذهان ماست. همه چیز اون عالم رنگ و بوی دیگری دارد. وقتی که خدا میخواهد نعم اون عالم رو در اوج بگوید و مطرح کند، چیز یه جمله میگوید که تا ابد مگر فکر کنیم روش سر سوزنی بهش نزدیک نمیشیم. لا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما اخفیه، هیچ کسی نمیداند. یعنی که این ترجمه کنید بده بده سر کسی میخواد ترجمه کند، فلا تعلم نفس، آیا عمومیت دارد یا ندارد؟ یعنی هیچ کس نمیداند. فلا تعلم نفس، هیچ کسی نمیداند اون چه مخفی شده است برای او از نعم الهی. پس نعم الهی اولا در عالم قیامت مخفیه، کسی نمیداند. و این پس ما چی میگیم؟ اینا که میگیم تصویره، این هایی که میگوییم یه مشبهاتیست، این هایی که میگوییم یه چیزهاییست. خدا میخواد بگه آه شما در دنیا شیشه دیدید، شیشه های دنیا دیدید، این کریستال ها و جام ها را چقدر قشنگه، یا شربت ناب بی که میریزن، یک آب اناری میریزن تو این کریستال ناب میذارن جلال شما، شما اصلا میخواید برکت این ظرف این بخورید و اصلا لذتی میبرید. حالا این ظرف را میبینید، این رقت الزجاج و رقت الخمر و فتشابها و فتشاب چلال امر و فچعنها خمر ولو قده و فچعنه قده ولو خمر و استفای می و لطافت جام. همه گفتن می است و نبود جام. شما چیزی از کریستال و بلور و شیشه، اما این کریستال ها و بلور ها ولو تبلیغ میکنن نشکنه، اما بدید دست ما تا بشکنیم اینا رو، تا میزنیم میشکند. به هر حال اینا میبینید آقا این چنین است. حالا میدونید خدا در اون عالم به شما جام میدهد، اما جامی که خدا میدهد از چه جنسی است؟ قواریر من فضت قدروها تقدیرها، جام است. اما جام مقاومتش مقاومت چیست؟ مقاومت نقره فلزیه، نه که جنسش فلز باشد. جام است، کریستال است، قواریر قاروره، اما از جهت مقاومت مثل فلزه. این میشه آقا خداوند یک تصویری میخواد بگه که تمام زیبایی ها هست اما بدون نقص ها، بدون مشکلات دنیا. با این بیان و با این تعبیر بازگو می‌فرماید ما نمیگیم اینها واقعیت نیست، اینا همه واقعیت است که خدا میگه در نعمت‌های خودش، اما اونی که ما در ذهنمون میاد از اینها نیست نعم الهی و عالم باقی و عالم آخرت. زوجیت اونها چیزی است به جنس خود اون عالم است، حورالعین اونها به جسم خود به جنس خود. اگر بنا باشد که حورالعین اون عالم هم مثل زنهای این دنیا باشن که نعوذ بالله منها، اینی که نمیشه از جهت نعم الهی مطرح کرد. خب اونجا باید جنس دیگری باشد، چیز دیگری باشد، مردان اون عالم، زنان اون عالم، اینا بود اصلا سیاق و سنفشون فرق میکنه عزیزان. اون عالم حکایت دیگری است و جهان برادر تا نروی و نبینی ندانی است، اونها حکایت دیگری است. خداوند سبحان با قدم عفو و مغفرت خویش بر حال بکشد بر آنچه میخواهد و ما را مستوجب رحمت و عنایت و جنت خویش، همه ما را و جمیع مؤمنین و شیعان امیرالمؤمنین را قرار بدهد. قول روح بن امر ربی، بگو روح از عالم امر است، از عالم اون ظرافت هاست. این که من این جمله رو گفتم اهانتی جسارتی نبود نسبت به این مطلب، ذهن آمد که خواهران عزیز نه من در تفاوت سنخ جسمیت این دنیا و اون دنیا عرض کردم، به الا که به هر حال میدانید بحث تنقیص و تکریمی نیست و خلاصه کار به هر حال بس همان است که اگر ما از آدم و پدرمون سخنی دیدیم از اون اول در کنارش دیدیم اسکن انت و زوج و جنه، زوج کنارش بود و اگر وجود است مبتنی بر زوجیت است و نقص و تنقیصی بر این باب نیست. خداوند سبحان ما رو با حقایق بیش از بیش آشنا بگرداند. قل روح من امر رب، بگو روح از امر خداست. و ما اوتیتم من العلم، خب سؤال موجز، جواب موجز، و باز کنیم مطلب را بیش از این یا نه. قل روح و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ممکنه در این میدان خیلی به این در اون در بزنید اما کمتر به چیزی برسید. انسان ها اون مقداری که سعی میکنید ممکنه اگر این سعیتون ببرید تو کوه ها و تو جنگل ها بهش بیشتر دست پیدا کنید، اما تو این وادی اگر بیاید کار کنید هرچه بیشتر بکوشید اونطور نیست که بیشتر بیابید. به لحاظ اون که و ما اوتیتم من العلم، شما عطا نشدید از علم و دانش مگر اندکی. در آستانه قرن 21 هستیم، 1999 به سر می آید و 2000 آغاز می گردد و بشر پا به صحنه دیگری می گذارد. فراعنه اون روز نیستند، فراعنه اون روز نیست، اما فراعنه امروز هستند در عصر کامپیوتر و بعد از آن. به هر حال اونها که ادعای ان ربکم الاعلا دارند که به ظاهر تکیه زدن بر کرسی های تکنولوژی دنیای امروز و صنعت امروز هستن، اما بیایید ببینید پای همین ها بنشینید، بیایید دانش امروز بشر را در آستانه این تحول جدید بشری و این افقی که فراسوی بشر قرار دارد بیایید ببینید، ببینید بشر در چه مجهولات و مجهولاتی گرفتار است و دست و پا می‌زند و مجموعه دانش بشری رو روی دایره بریزید ببینید چی میشه. ببینید کل دانستنی های بشر نسبت به این منظومه پیرامون خودش چیست، ببینید کل دانستنی های بشر نسبت به همین کره خودش چیست، چه ظرافتی در این وجود دارد که بشر بویی از اون نبرده است. ببینید میلیون ها گیاهانی در این عالم وجود دارند که ما هنوز نفهمیدیم اینها چرا هستند، چه خاصیتی دارند، چگونه زندگی میکنن. هزاران حیوان در این عالم وجود دارد که ما هنوز ندیدیم و نمیشناسیم، و اگر هم دیدیم نمیشناسیم، اگر هم میشناسیم تفصیلی نمیشناسیم، خواصشون نمیدانیم، خصوصیاتشون نمیدانیم. هر چه بخواد دور ما را جهل گرفته است عزیزان. ما دانشمون دانش محدود است، قلیل است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ممکنه ادعامون گاه زیاد باشد اما واقعیتمون کم است. مجهولات بشر نسبت معلومات او اصلا قابل قیاس نیست. واقعا همان است که تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. این تازه ما در عالم مادهش عرض می کنیم، در همین دنیای مادیش میگیم، در همین جهان پیرون بیرامونمون میگیم که گاه خیلی از واقعیت ها این دنیا رو اصلا ما براش تعریف نداریم. یعنی ما بخواییم تعریف بگیم به اصطلاح اهل منطق میگن تعریف شرح الاسمی است. سودانه ماهو نفتون، سودانه چیست؟ گیاهیست. این تعریف هست؟ او چیست؟ ما تعریف ماهوی نداریم در مورد پاره کثیری از امور عالم. ماهیت شناسی نمیتونیم بکنیم. ما با خواص برخورد داریم، با بعض از خاصیت ها همون رو هم گاه تسلط داریم گاه نداریم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خداوند بعد از اینکه مسئله روح رو مطرح فرمود اشاره به این بود کرد که خلاصه بدانید شما بشر استعداد و توانمندی های علمی شما در یه حدی است که خلاصه بعض از هیتا و میدان ها رو ممکن است درست نتوانید امروز در نظر بگیرید. در این حال تذکر است، در این حال تأکیدی است که خداوند بعد از این بحث مطرح می کند. و به دنبال اون فرمود و این شئنا و لنذهبن بالذی اوحینا الیک. اون چه گفتیم تا اینجا همه ریشه در وحی دارد. اون چه مطرح شد همه پیام وحی بود. تمام نکات نکات ناب به الهی بود. ریشه و مادر وحی است. یا رسول الله ولئن شئنا اگر بخوایم لنذهبن بالذی اوحینا الیک. ما مجموعه همین دانش و همین وحی را میگیریم از شما. سلبش میکنیم. کاری که ندارد. مشکلی ندارد برای خداوند سبحان که آنی معلومات تبدیل به مجهولات شود. از این پلا دارید میرید با این خداوند تنت به ناز طبیبان نیازمند نباد، وجود نازک تازارده از گزند نباد. یه پله رو دو پله میکنید. یه مرتبه آقا سر در میارن از بیمارستان امدادی و بران از کما در میارن، آقا مطالبتون آقا 20 سال درس خواندن 30 سال درس خواندید حالا چی میدانید؟ بعد میگه که نگاه میکنن به چهره ها نمیشناسن. تموش. کجا بود این دانستنی ها؟ تو کدام انبار بود که حالا نیست؟ از کجا بردنش؟ با یه تکان، با یه ضربه تصادف تق ماشین زده است. میبینید رفت. اگر خداوند اراده کنه که یک آن میگیرد ولو شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. خطاب رو خدا به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی خطاب میفرماید که تمام این ریشه، تمام این معارف، تمام این حقایق از وحی است و قدر این وحی و نعمت بدانید. اگر خدا بخواهد روح این وحی میکشد بیرون میآورد. لنذهبن بالذی اوحینا الیک. اونگاه ثم لا تجد لک بحی علینا مجیبا. اونگاه هیچی نمییابی. اونگاه هیچ مددی، هیچ نصرتی از هیچ کجا پیغمبر اگر وحی نباشد هیچی نخواهد داشت. الا رحمتا من ربک. اگر خداوند چنین نمی کند به لحاظ آن است که رحمت الهی است، لطف خداوندگاری بر شماست. ان فضله کان علیک کبیرا. و بدان پیغمبر فضل خدا بر تو کبیر است. خیلی جمله بزرگی است. ان فضله پیغمبر فضل الله. خود فضل در لغت یعنی چه؟ یعنی فزونی و زیادی. هر زیادیه که در وادی خیر است به اون فضل میگوید، هر زیادی که در وادی شر است به اون فضول میگوید. یه کسی زیاد صحبت میکنه و زیادش هم نفعی ندارد میگن فضول الکلام. یه کسی زیاد صحبت میکند اما زیادش خیلی پربرکت است میشد فضل الکلام. فلان کس فاضل است یا فضول است، فزونی خوب دارد یا فزونی بد دارد. فرمود ان فضله خدا فزونی هایی که پیغمبر به تو داده است کان علیک کبیرا. خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. خدا به تو مقام محمود داده است که چند روز قبل عرض کردیم خدمت عزیزان اسا ان یبعثک ربک مقام محمود. مقام الشفاعت الکبرا به تو داده است که به هیچ پیغمبری در این حد نداده است. تو را یا رسول الله ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو را رحمتا للعالمین قرار داده است. یعنی شما فقط به انسان ها که کار ندارید، شما فقط به این دنیا که کار ندارید، شما فقط به این عالم بشری که کار ندارید، شما عالمینید، رحمت برای عالمینید، تمام عوالمید، برای جنید، برای انسید، برای عالم دنیایید، برای برزخید، برای قیامتید، برای عالم اصلابید، برای عالم ارحامید، برای هزاران عالم و صدها عالمی که خدا دارد وجود شما رحمت است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و خب اون امتیازات و خصوصیاتی که نبی مکرم اسلام دارد به نسبه به دیگر انبیاء الهی و شخصیت‌های دیگر. فرمود ان فضله کان علیک کبیرا. فضل خدا بر تو چنین بزرگ و عظیم است. از این آیه شریفه تا اینجا مطلب تمام. یک سخن می آید و خداوند سبحان میاد و بحثی رو مطرح می کند که در قرآن همیشه مطرح شده است. اون بحث به عنوان تحدی است. تحدی یعنی به مبارزه طلبیدن و به اصطلاح میدان رو باز کردن، فرصت دادن که اگر میتوانید، ما مطلبمون گفتیم، ما سخنمون مطرح کردیم، اگر میخواهید نقد کنید بیایید نقد کنید، اگر میخواهید رد کنید بیایید رد کنید، اگر میتوانید مشابه بیاورید بیاورید، اگر میتوانید نقض کنید نقض کنید. یعنی به مبارزه علمی طلبیدن، این تحدی در قرآن به یکی از سنت های خداوند سبحان در قرآن تحدی بوده است که تا الان در طول تاریخ کسی بهش بلی و پاسخ مثبت نداده است. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران، بگو پیغمبر اگر جمع بشن جن و انس، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران، که بیاورند مثل این قرآن را، لا یعتون به مثله، نمی توانند به مثل این قرآن بیاورند، ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، ولو این که بعض از اینها با بعض اینها هماهنگی بکنند و همکاری بکنند، پشت به پشت هم بدهند، یار هم باشند، اما هرگز نمی توانند چنین کاری را انجام بدن. به اصطلاح عرض کردم این تحدیث و به مقابل طلبیدن و اعجاز قرآن رو یکی از راه های اثبات اعجاز قرآن، تحدی قرآن است. همین است اینجا می بینید. منطقه دو سه بحث دارد اینجا. یک این که این مطلب در قرآن بارها تکرار شده است. شاید مورد اولش همین بوده. اگر می توانید بیاورید لین اجتماعت الجن انس و الجن الان یعطو به مثل حاضر قرآن. القرآن یعنی چی؟ یعنی 6232 آیه. اگر می توانید این مجموعه را بیاورید. گفتن آقا این مجموعه را شما در طی 23 سال آوردید، روش کار کردید، این ما هم اگه فرصت بود 20 سال بهمون فرصت بدید تا ما یه چیزی این چنینی بیاریم. بسیار خوب، ما از پیشنهادمون عدول میکنیم، اگر میتوانید بیاورید فعتو به عشر صورن مثلهی مفتریات، اگر میتوانید 10 سوره، 10 سوره که دیگه چیزی نمیخواد، 10 تا بالعصر بیاورید، 10 تا کوثر بیاورید، اگر میتوانید 10 تا سوره بیارید ما قبول میکنیم. آقا 10 تا سوره هم باز اونم زمان میخواد، اونم فرصت میخواد، اونم شاید مصلحت نباشد. خیلی خوب، حالا ما بحثمون رو عوض می‌کنیم، فعتو به صورت من مثله، اگر می‌توانید یک سوره مثل قرآن بیارید ما باز هم قبول می‌کنیم. اگر شما یک سوره مثل قرآن آوردید، ما همینجا قرآن می‌گذاریم، ادعای نبوت من تمام، بارمون کولمون می‌گیریم میریم، اصلا همه رو می‌بخشیم به شما. ما نه نبی هستیم، نه پیغمبر هستیم، نه وحی داریم، نه هیچ، نه احد می‌خواهد من، نه بدر می‌خواهد، هیچ چیزی نمی‌خواد، نه جنگ می‌خواد، نه هیچ. اگر شما توانستید معارضه با قرآن بکنید، ما اصلا با شما جنگی نداریم، لاتتون باشد، عزاتون باشد، مناتتون باشد، قبلتون باشد، تمام مقدساتتون باشد، ما صحنه رو خالی میکنیم برای شما. پیشنهاد یک سوره هم موافق نداشت، یعنی با یک سوره هم نتونستن. دلیلش این که اومدن به بعد، اگر میتوانستن که نمیامدن به جنگن. دلیلش اینه که سرمایه گذاری کردن تا آخرین نفسشون، تا آخرین قد دلهمشون، و به جایی نرسید کارشون. انا فتحنا لك فتحا مبینا، کل جزیره العرب به دست نبی مکرم در آمد و اونگاه سیطه جهانی پیغمبر شروع شد. پس بنابراین این تحدی در فازها و مراحل مختلفی بوده. یک، ثانیاً در طول تاریخ کسی نتونسته جواب مثبت بهش بده. گاهی به شوخی و مزاح مطرح میشه چیزایی، مثلا الان مسیلمه کذابی، کسی چیزی آمدن مثلا گفتن، الان شما گفتید ما میاریم، به هر حال ما هم چشم مقابله میکنیم، میاریم، مثلا چی میاریم؟ ما هم یک سوره میسازیم، مثلا میسازیم، بگید مثلا بسم که اللهم، ما هم شروع میکنیم به نام بسم که اللهم و میگوییم الفیل منفیل و لهو خرطوم تلیل، مثلا ما هم شروع میکنیم یک سوره اینجوری میآوریم و یک سوره فیلی نازل میکنیم مثل سوره فیل شما. از این بازی ها و فکاهی ها ثبت کردن در تاریخ، اما خب اینا مستلزمی که بسیار مضحک است و مشخص است مطلب از اینها نیست. حالا اون اعجازی که در اینجا خداوند مطرح می کند، من یه جمله دیگه بگم بعد بپردازم به این بحث. در اینجا فرمود اجتماعت الانس و الجن، اگر انس و جن با هم جمع بشن، تقدیم تأخیرهای قرآن مثل اراذه ما نیست عزیزان، که اگر بگیم جن و انس فرق نداشته باشه که بگیم انس و جن، نه. در کلام خدا اگر یک واو اول بیاد یا آخر بیاد، صد مرتبه معنا فرق میکنه. در کلام خدا اگر یک فا بیاد اول جمله یا نیاد، صد مرتبه معنا فرق میکنه. کلام خدا ظرافت های اینچنینی دارد. اینکه اینجا انس مقدمه بر جن آمد، این فرق وجود دارد بین انس و جن. جن به معنای خاصش که رو زمین و به هر حال موجود و مکلف وظایفی دارد و سنفرغ لکم ایها الثقلان است، یک ثقله است. ما از جهت توانایی علمی و فکری از جنیان برتریم. دانش و علم بشر و استعداد فکری بشر از جن بیشتره، اما قدرت اجرایی و توان بازوی جن از انسان خیلی بیشتر است. او از جهت قدرت بالاتر، ما از جهت حکمت بالاتریم. ما از جهت علم بالاتریم، او از جهت زور بالاتر است. هر جا در قرآن بحث زور، اول جن مطرح میشه. یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اگر زورش دارید میخواید بگریزید، بگریزید، اما کجا میخواید برید؟ یا معشر الجن والانس، اول جن میاد بعد انس میاد. اما جایی که بحث کار علمی است، کار فرهنگی است، لئن اجتمعت الانس والجن، اول کی میاد؟ اول انس میاد، قبیتر انسه، بعد جن میاد. این هم ظرافتی است که در آیه وجود دارد. حالا اون که خداوند مستحضری در حال میخواند به اون همون تحدی که عرض کردیم و مقابل طلبی که حق داریم، نوع این صور و نوع این آیات قرآن شریف دارد. معجزه قرآن سروران گرامی هم از لحاظ لفظ قرآن است، هم از لحاظ محتوای قرآن است. هم جهات لفظی قرآن خودش دارای اعجاز است. چند شب قبل بود، پریشب خدمت عزیزان این بحث رو مطرح میگردیم که اساساً سه تا علم اومدن، سه علم که ریشن باز علوم دیگر از اینها منشعب شد، سه علم اومد در کلام عرب تأسیس شد صرفاً برای شناختن وجوه اعجاز لفظی قرآن. یعنی اومد علم معانی، علم بیان، علم بدیع. این سه علم وضع شد، درست شد. کسانی مانند عبدالقادر جرجانی، اول تو بگیم خود امیرالمومنین صلوات الله علیه ائمه علیهم السلام، عبدالقادر جوجانی ها، سکاکی ها، تفتازانی ها، علمای این چنینی اومدند و رشید وطوات ها، خیلی از عالمان دیگری که در این جهت تألیف و تصنیف و زحمت کشیدند، اومدند و این سه علم رو درست کردند که وجوه اعجاز لفظی قرآن رو مطرح کنند. چقدر لفظ، چقدر معنا، چقدر عبارت کوچک و معنا چی؟ اومدن به هر حال وجوه اعجاز و لطافت‌ها و ظرافت‌های قرآن رو مطرح کردن که آقا در قرآن گاه کار اعجاز لفظی به اونجا می‌کشد، این چیزی نیست، اما کار اعجاز لفظی به اونجا می‌کشد که در یک آیه کریمه قرآن یا ارض ابلعی ماء کیف یا سماء او، زمین آبت فرو بکش، آسمان آبت بساور، جودی آماده باشد کشتی بر اون بنشیند، نوح بیا پایین. جملات 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 آمدن در مجموعه این گفتار که مثلا 5-6 جمله است، 120 وجه اعجاز بیانی مطرح کرده است. تفتازانی 120 وجه اعجاز بیانی مطرح کرده است. آه از همون اولش یا ارزو خدا چی چیزی را خطاب قرار داده است؟ زمین را. این زمین مخاطب می شود؟ چطور مخاطب می شود؟ اگر بخواهیم بعد مجاز قضیه را در نظر بگیریم، این به اصطلاح، حالا من نمیخوام وارد این مقوله بشم، جاش کلاس درس است، اینجا نیست، ممکنه سر صبح برای عزیزان به هر حال بعد یه قدری ممکنه بیادشون بمانه یا نمانه، خلاصه این کار. اما سنتی داریم به نام پرسونفیکیشن یا تشخیص، تشخیص. ای دیو سپید پای در بند، ای قل لگیتی، ای دماوند. مرحوم ملک شاول بهار ایستاده مقابل دماوند، داره با دماوند صحبت میکند. یا ارزو ای زمین، تو خودت ابلعی، یا ارزو بلعی، بلع کن آبت را. حالا بلع اصلا در جز از یا ارز، ابلعی، فعل بلع، یا سماع و اغلعی، اصلا تک تک اینا شروع کردن از هر کدام وفش داده را بردن. خب شما یه منطبه عزیزان قرآن را باز میکنید، میخوانید و روز جمعه است و یک سوره یاسین میخوانید، نثار انواتتون میفرمایید، خداوند جمعه گذشتگان شما را رحمت کند، در غریق دریای انوار رحمت خودش یمت، با قرآن ما اینطور معامله میکنیم، این همان است که میفهمیم از قرآن. یاسین و قرآن نکیم بعدم تمام میشه، اللهم ابعث ثوابها الی قبر فلان، یمت به این شیله کار کردن با کسی، به این شیله به اعجاز قرآن نمیرسه. از اعجاز قرآن کسی چیزی از این باب متوجه نمیشه، آثارش میماند در روح، برکاتش در روح خودتون هم میماند، اما این اعجاز قرآن نیست. اونی که میاد تفصیلی با لفظ قرآن کار میکند و با معنای قرآن کار میکند، او اعجاز قرآن رو متوجه میشود. اعجاز لفظی و بلاغی یک بعد کار قرآن است که ما خوب اثر در کلام عرب که فراوان داریم. چه کسی بلیغتر از وجود مقدس امینیه زمان شکیب ارسلان، این دانشمند نامی معاصر که به عنوان
امیر و استاد سخن این رو در مصر می نامیدند و اون تسلط و اون آثار بیانی یه چیزی از جبران خلیل جبران چند کلاس بالاتر از جهت اون لطافت بیان و اون تسلط و نفوذ در کلام. هر چیزی بگید آقا سعدی ما رو مثلا تو مشکش کرده است، این تو چیزهای خلاص به زمانی میشه یه سخنرانی خیلی تعریفش کردن، خیلی باد دمیدن، به هر حال برای آها اومد پشت تریبون قرار گرفت، گفت شما ما رو بلیغ میگویید، ما رو استاد بلاغت میگویید، من به شما عرض میکنم اگر میخواهید درس بلاغت بگیرید برید این کتاب رو بخونید، برید ببینید واقعا کسی به نام علی ابن ابی طالب در جزیره العرب چگونه فنون بلاغت رو باز کرده است مقابل بشر، برید اون رو بخونید. من بلاغت ندارم، اگر هم من چیزی یاد گرفتم به خاطر انس من با کلام علی ابن ابی طالب است، ذهن من رو کلام علی در بلاغت باز کرده است. حالا بنده عرض میکنم شما نهج البلاغه رو بگذارید کنار قرآن از جهت ادبی با هم قیاس کنید، قابل قیاس نیست ابدا. یه خط نهج البلاغه رو بگذارید بین یک آیه قرآن اصلا مشخص، یک آیه قرآن رو بگذارید بین یک خطبه نهج البلاغه مثل خورشید میدرخشد. اصلا لفظ، انتخاب واژگان، انتخاب ماده، انتخاب معنا، من عرض کردم با ملاحظه میکنم بعضی از جهات رو، همین مقدار بدانید عزیزان. اگر در همین آیه لئن اجتمعت الانس والجن، اگر خدا اجتمعت رو نمیگفت، اجتماع نمیگفت، یه فعل دیگر تجمعت میگفت، اصلا معنایی نبود. اگر به جای جمع اینجا تألیف میگفت، اگر به جای جمع یه معنای مشابه میگفت، اصلا این نبود حکایت. در تمام جزء قرآن این اعجاز وجود دارد که یک لفظ قرآن رو اگر برداری اصلا ساختمان فرو میریزد، و این اعجاز لفظی قرآن و بلاغی قرآن است که خداوند اینطور ساخته است این بنا رو مستحکم. حالا که اینها از باب لفظ است، اما برو تو معنا ببین اعجاز معنوی قرآن چیست. گاه بحث اعجاز قرآن در تاریخ قرآن است، اون شیوه تاریخی که قرآن ادعا کرده است اعجاز کلام الهی است. خب پیغمبرها یک کسی است که در جزیره العرب زندگی کرده است، پیغمبر که مکتب و مدرسه ندیده است، اینجا که کسی استاد دانشگاهی تاریخ نبوده است، کسی کرسی تاریخ نداشته است، اطلاعات و مطالبی که از گذشتگان و از تاریخ دارند که پیغمبر در حال نخوانده است، پیغمبر که ارتباط نداشته است با جهان مسیحیت، یهودیت، تورات، انجیل، مطالب دیگر، اما وقتی که باز می‌کنیم می‌بینیم مطالب اونچنان است که مچ عالمان یهود و مسیح رو گرفته است. این اجاز نیست، اشتباهات ولو ما کنت لدیهم، پیغمبر تو اونجا نبودی که وقتی مریم را برای تکفلش میگفتن کی تکفل کند، مریم را اختلاف بود. اما زکریا مبنای تکلف رو قرار شد که زکریا سرپرست مریم باشد، آقا شروع میکنه ایهم اینا اقلامشون رو انداختن، قرعه زدن به نام کی دارم، گویا پیغمبر اینجا ایستاده داره نگاه میکنه، قرعه رو باز میکنه، نوشته زکریا، میگه زکریا برو مریم رو نگاهداری کن، عین این داره میگه خدا پیغمبر ایستاده است، داره دریا میشکافت، فضل بساک البحر، بزن بشکافت، برو موسی اینجا اینطور شد، اونجا یک ظرافت به ذهنت موسی همین تو که میرفتی آمد که این مطلب بیاید، این هم کجای تاریخ نوشته، این در توراته، این در انجیله، این در کتاب تاریخ دیگه نیست. آها عیسی اینجا این چنین کرد، موسی اونچنان کرد، یونس اینجا اینطور گفت، تو دل ماهی یونس داره صحبت، خب این مطلب یونس از کجا اومده، این سخنی که از زبان یونس در دل ماهی مطرح میشود، در دل نهنگ مطرح میشود، این کجاست، این از چه کتابی است، چه نقلی است، اینا اعجاز قرآن نیست. وقتی تاریخ قرآن رو باز میکنید اعجازش مشخص میشه. هر بعد از علوم قرآنی رو که باز کنید یکی از وجوه اعجاز قرآنه. خدای رحمت کند شخصیت بزرگوار استاد اساطیر ما مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی نجفی که درود خدا بر روح اون بزرگ مرد باد، 70 سال قبل اون زحمات و اون خدمات رو کشید و به حق خدمت کرد، دو سه تا کتاب ایشان تعلیف کرد که اصلا یه ضربه بود در پیکر بعض از مطالب باطل مذاهب دیگر. الهدى الی دین المصطفی، الهدى الی دین المصطفی، الرحلة المدرسیه، این دو کتاب رو نوشت و در اونجا اومد مطرح کرد این مقارنات را، این خصوصیات را. ایشان تفسیری دارد به نام آلاء الرحمن، حیف که این تفسیر ناتمام است، حیف که این تفسیر فقط بیش از 5 جزء قرآن نیست، اما اون تفسیر خلاصه سرمنشأ شد بعد از اون مکتب های تفسیری آمد. ایشان در مقدمه کتاب تفسیرش اومده است حدود 40 صفحه رو در اعجاز قرآن نوشته، اگر دسترسی امکانش باشد برای بعض از عزیزانی که اهل پیگیری این قضایا هستند، جامع بحث کرده است. وجوه اعجاز قرآن در مقدمه تفسیر علاء الرحمن کاملا خوانده، یک یک اومده. حالا علوم اجتماعی قرآن به چه شیوه وارد شده است، تاریخ به چه شیوه وارد شده است، فقه به چه شیوه وارد شده است، اخلاقی که قرآن میگوید همش معجزه است، یک یک اومده است، تمام اینا رو مطرح کرده است، یک گوشه هم به علوم طبیعی زده است. که در علوم تجربی و طبیعی هم گاه خداوند اشاره به بعض از معجزات میکند. یه حقایقی رو خدا در قرآن میگه که ممکن است امروز رو شده باشد، یه حقایقی میاد که ممکن است فرداها رو شود، یه حقایقی میاد که اینها خلاصه مقفول است و هر چه میگذرد بر وجه اعجاز اون افسوده میگرد. باید قرن بیستم بیاد که درش یه چیزهای یه ظرافتی مشخص بشه، تعیین جنسیت در پزشکی روشن گردد. چی روشن شد؟ خب می‌بینیم که حالا دیگه وقت اون نیست و زمان اون نیست که می‌بینیم خداوند سبحان با یه آیه مختصر من منی یمنا اساس ریشه جنسیت رو کاملا پنبش می‌زند. چرا فرزند پسر میشه، چرا دختر میشه، از کجا میاد؟ با یه آیه مختصر با یه کلمه تمام تمام. اونم در چه وضعی، اونم در چه شرایطی، اونم در چه بیانی. فرمود اگر بیان با هم جمع بشن پشت به پشت هم بدن، لا یعتون به مثله، نه لفظ قرآن کسی میتواند بیاید یا نه معنای قرآن کسی میتواند بیاورد، هیچ کس نمیتواند معارضه با کلام الهی داشته باشد. اینم به عنوان سند پایانی مطالب قبلی تمام شد. فصل دیگر و سخن دیگری در این سوره مبارکه از اینجا شروع میشه که انشاءالله خدمت آیان عزیزان خداوند توفیق و عنایت بکند. انشاءالله محضر مبارکتون فردا ادامه مطالب رو تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله بفرمایید. خداوند ما رو قدردان عزیزان نعمت عظما قرآن قرار بدهد. من مسرورم که آنی بود در این سوره کریمه که بیشتر در این باب سخن گفتیم. در من و نزل من القرآن ما هم شفا و رحمتون گفتیم، امروز بود، فردا خواهد بود، لقد صرفنا فی هذا القرآن. و خب سپاس میگوییم خداوند سبحان را که توفیق بررسی و بازگو کردن و شنیدن و گفتن این مطالب رو به همه ما عنایت فرمود. و صاحب قرآن طلب میکنیم که خلاصه توفیق درک بیشتر و التزام بیشتر و عمل بیشتر به مضامین نورانی این کتاب رو به همه ما کرامت بفرمایید. لا یعتون به مثله. خب این یه طرف قضیه است. اون هم گاهی سوال میکنم بعض از دوستان که ما در سلام و بعض بقیت الله میگیم السلام علیکم یا شریک القرآن، این چه لغوی است؟ چه شرکتی دارد امام زمان با قرآن؟ از چه نوع مشارکتی است؟ این شرکت چه خصوصیتی دارد؟ خاطر مبارکتون باشه، همان گونه که فرمود اینی تارکن فیکم افتقلین، مجموعه سعادت مشترک بین دو چیز است. سعادت دو جزء دارد، رحیاوی به کوه، به کوی معرفت الهی دو جزء دارد، یه جزءش قرآن است، یه جزءش اطرت است. این دو با هم چیه؟ شریک هست. و السلام علیکم که یا شریک هم همونطور که لا یعتون به مثلهی، همونطور که مثل قرآن نیست، مثل اونها هم به حسن و خلق و صفا و کسب یار ما نه، مثل شریک قرآن هم پیدا نمیشه، مثل شریک قرآن هم پیدا نمیشه. اول هم و آخر هم از خود امیر المؤمنین گرفته تا حجت غائب الهی، این هم همون هم که تحدی باید بشه بایشون. این هم بود بگیم آه اینها چی دارد مثل اینها چی دارد مثل فکر این که شما در وقتی زمانی به حضرت سجاد میگفتن آه شما چرا حد گریه میکنید؟ 20 سال از کربلا گذشته، 25 سال از کربلا گذشته، اما تا که شما مثلا فرض بفرمایید کنار سفره برای شما ظرف آب میآورن، شما چشمتون به آب میفتد گریه میکنید؟ شما میبینید کسی گوسفندی داره ذبیحه میکنه گریه میکنید؟ شما هر صبح و شب تعلم دارید و تأثر دارید یا ابن رسول الله، این چه حالیش که شما دارید؟ پاسخ به حضرت این دادن، فهمدن شما نمیدانید اون روز چی شد، من از تحویر آن غم ناتوانم، به تصویر صدا آتش به جانم، تو را طاقت نباشد در شنیدن، شنیدن چی بود مانند دیدن. شما نمیدونید اون روز 18 نفر از ما خاندان کشته شدن، ما لهم فی الارض شبیهون، اینا شبیه رو زمین نداشتن، اینا مثل رو زمین نداشتن، اینا مانند نداشتن. من میدونم علی اکبر حسین کیست، من میدونم عباس ابن علی کیست، شما نمیدونید. من میدونم دستی کی رو کنار علقمه انداختن، بزاگر تاوی آمد بر این مصیبت بگری هم جا دارن. شما که نمیدونید پدر بزرگوار من حسین ابن علی که بودن. من وقتی مقام حسین را میبینم، بعد اونگاه میبینم و شم رجال سن علا صدره، میبینم خبیثی اونچنان بر سینه پدر من نشسته باشد و اون جنایت انجام داده باشد، اونگاه عمق فاجعه ما اگر تا قیامت هم بگریم، این مصیبت برای ما باقی است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اسمک